بسم الله الرحمن الرحیم.
گفتیم یکی از مسائلی که در بحث های روش تربیتی مطرح هست، بحث تساوی و تفضیل و تبعیض بین اولاد هست. سامرگو در اینجا علاوه بر این که حالا به طبق قواعد می شود بحث کرد، گفتیم ابتدا ببینیم از روایات چی استفاده میشه، حالا اگر نیازی بود اون وقت به قواعد هم مراجعه میکنیم. روایات را میشود به چند دسته تقسیم کرد. دسته اول روایاتی که منع از تبعیض میکنه و یا تحریض و توصیه به تساوی و عدل و تساوی بین اولاد میکنه. اما روایاتی که داله بر منع از تفضیل و تفاوت گذاشتن بود، یکی همون روایت قصه است که از پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه نقل شده بود که با چند سند بود و یکی از اونها بعید نیست که قابل قبول باشه، ضمن اینکه تعدد نقل این روایت نوعی اطمینان ایجاد میکنه که این امر صادر شده و این قصه واقع شده. این روایت بود. در این روایاتی که حضرت فرمود حلا واسیت بینهما، هفش مطلب عرض کردی، به یکی دو نکته دیگه نمیدونم حالا طبق تنظیم شما چند نکته شده، یکی دو نکته دیگر در این روایت سکونی که حالا ما به روایت سکونی میگیم چون اون معتبر قابل قبول و اعتبار است، به اون نسبت میدیم، و الا دو سند دیگر هم داشت. هفتش نکته در اون روایت نقل کردیم، یکی دو نکته دیگه هم تکمیل بکنیم. یک نکته دیگه این که حضرت وقتی دید که او داره فرض یکی از بچه ها را مورد نوازش قرار میده و دیگری را نوازش با نمی کند، و حضرت در اون واقعه می فرماند حلا واسیت بینهما، سؤالی که در این نکته دیگر بحث وجود داره این است که این در جایی است که یکی از اینها دارای مزیت و فضلی باشه یا نه. اینو مطرح کردیم، ظاهرا گفتیم مطلقه، اینو مطرح کردیم. نکته آخری که در این حدیث مطرح این نکته است که این تفاضل و مزیت گاهی در مقام ثبوت، گاهی در مقام اثبات، یا به عبارت دیگه این تبعیض قائل شدن در ابراز محبت و امثال اینها گاهی به طوری است که در مرعا و منظره و خود اون طرفی که مفضل و علی هست، ما اینجا میگیم مفضل و مفضل و علی، مفضل اونیست که احترام بیشتری قائل شده، او را بوسیده نوازش کرده، مفضل و علی اینه که رهاش کرده و اعتنایی بهش نکرده. سوال اینه که آیا این نهی که حضرت کردن یا ترغیبی که کردن که اینها را به تساوی عمل بکن در جاییست که این تفاضل و تفضیل و تبعیض مورد توجه این طرف مفضل و علی قرار بگیره، یا اینکه نه حتی اونجایی هم که اون نمیفهمه بازم اشکال داره. به نظر میاد اینجا انصراف دلیل، چون امور عقلایی است دیگه و چیزی نیست که تعبدی باشه، ظاهر اینه که این نکته نهم اینه که دلیل منصرف به اونجایی است که اون مفضل و علی بفهمه و متوجه باشه، متفتن و ملتفت به این باشه که داره نسبت به او این نوازشو میکنه و نسبت به او رهاش کرده، بفهمه. ولی اگر یه نوع تبعیضی داره بین این بچه و اون بچه قائل میشه، اونم نمیفهمه اصلا، اونی که مفضل و علی هست متوجه نیست. گاهی دیدید توی مراجعات ما گاهی دیدیم که مثلا میاد طرف یه چیزی به اون بچهش میده، یا مثلا توجه خاصی به اون میکنه، ولی خیلی اصرار داره که هیچ نفهمه و همین مال او است و تو هم بدون و تماشا رفت دیگه. خب به نظر میاد که این دلیل موردش که اونجاییست که دوتا بچه با هم بودن و یکی رو نوازش کرد یکی نوازش نکرد، که اون طرف داره میفهمه و حلا واسطه بین همام انصراف به همین صورت داره، جایی که طرفی که بر او برتری داده شد مفضل و علیه هست، اون شخصی که برای او کم گذاشت پدر یا مادر، اون متفتن و ملتفت به این تبعیض بشه. اما اگر متفتن و ملتفت به این تبعیض نیست، ظاهران دلیل انصراف داره، اینجا منعی حالا چه به نحوه حرمت یا کراهت اینجا نیست، چون اصلا متوجه نشده. اصلا این انصراف خیلی قویه. ببینید همین جمله تعبیری که ما اینجا داریم میگیم، اگر در باب عبادات و یه جایی بود که ما فلسفه و واقعیتش رو خیلی نمیفهمیدیم، به این سادگی نمیتونستیم بگیم دلیل انصراف داره، ظاهر دلیل اطلاقش میگرفتیم. ولی وقتی بیاد توی بحثی که جنبه عرفی و عقلایی داره، خیلی راحت در همون مقام شنیدن این سخن انصراف حاصله. یعنی همونجا اگر در مقامی کسی داره اینو میشنوه، بگه که خب حالا اگر یک تفاوتی بین این بچه اون بچه قائله، ولی به شکلی که اون طرفی که داره مفضل و علیه و محرومش میگذاره اصلا نمیفهمه، احتمال نمیدونم که اصلا بفهمه، اون میشه میره، بازم این معنی داره، این بعیده. ممکنه بازم کسی بگه که بله یه آثار واقعی داره دو نمیدونم چنین و چنان و اینها، ولی ظهور اطمینان به این اطلاق بعیده و انصرافش خیلی قوی به نظر میاد. اینم یک بحث و جهت و نکته نهمه در این حدیث شریفه. آخرین نکته اینه که حالا نکته دهمه طبق ترتیبی که من نوشتم میشده، این است که شبیه این ما بیایم تو یک درجه بالاتر. نه، جایی ممکنه طرف بفهمه داره تفاوت قائل میشه، ولی این تفاوت در او هیچ اثری نداره، اثری نداره. برای اینکه مثلا ببینید بچه‌ها، یکی برادر بزرگتره یکی کوچیکتره، و اون نوازشی که نسبت به کوچیکتر میکنه، این اصلا اون انتظار رو نداره، اینجوری نیست که در او یک اثر سلبی ایجاد بکنه. یا خودشو توطین نفس کرده، میدونه که بالاخره این یک مثلا فضیلت معنوی یا اخی یا علمی داره که این علل قاعده این حقشه که این کار انجام بشه، و او احساس اون چیزو مثلا نمیکنه، یعنی احساس سوء و بدی در او ایجاد نمیشه. اینجا چطور؟ اینجا هم بعید نیست انصراف بگیم، البته نه به اون قوت بحث سابه. اینجا ممکنه بگه اونجایی که یک اثر سلبی و منفی ملموس و محسوسی در این بچه‌ای که کم تر بهش توجه شده نمیگذاره، برای که او خودشو بزرگتر میدونه، اصلا کم نمیبینه خودشو که حالا بگه من نیاز به اینم دارم، و حس حسادت یا رقابت و امثال اینها در او ایجاد نمیشه، یا به خاطر اینکه خودشو بزرگتر میدونه، یا به خاطر اینکه چنان کوچکتر میدونه که قبول کرده که همینه دیگه، یعنی واقعیت رو پذیرفته، میدونه این واقعیت همینه. این هم ممکنه بگیم انصراف داره دلیل ازش. و هر شبات که
اینا به معاشرت به معروف میشه، اینا رو گنجوند که مثلا اونی که مثلا بزرگتر ازش خیلی مثلا متوجه
اکرام کوچیک‌تر نیستش، اون به آشرونه به معروف دیگه. خب آشرونه میدونم قاعده معروف آخه در روابط زن و شوهر و ایناست، اینجا اینجوری تعبیر نداریم، تعبیر دیگری داشتیم، بر احسانه چیه چه اینو داشتیم دیگه. بله، حالا ولی خاله این تبعیض میخوایم این روایت رو معنا بکنیم تا بعد در مقام جمع و بحث.
اصلی من اینکه کلیاتی
نمیخواد، ما کار به هیچ چی دیگه نداریم، میگیم ما باشیم و این روایت رو از امام بشنویم در مقام محاوره عرفی، مفهوم روایت اینه، معنی روایت اینه، کار به هیچ چی دیگه نداریم. اونا بحثای دیگه ایست، حالا قواعد کلی چی اختیار میکنه ممکنه در آخر به اونم توجه بکنیم، ولی اینجا میخوام بگیم ما الان همه بحثامون دیروز و امروز فقه الحدیثه، یعنی میگه آقا جون این حدیثی که حالا همینجوری هم ممکنه فوری بخونیم و ازش عبور بکنیم، اگر دقیق بشیم 10 تا مطلب توشه و از هر زاویه‌ای میشه یه نکته‌ای ازش دست آورد و مجموعاً وقت معنای حدیث مثلا این میشه، این فعلا اینه. این هم دیگه، حالا ببین اگر واقعا مطمئن به یک اثر و اینهاست دیگه نمیگیم انصرافه. بالقوه هم اگر یه بالقوه ملموس عقلایی است بازم نمیگیم انصراف داره، یه جایی است که معلومه دیگه نیست. الان شما تو خونه وقتی دو تا بچه دارید با یه فاصله 4 تا 5 سال 6 سال به اون یه توجهی میکنید که به اون نمیشه، اون اصلا دیگه توتین نفس، اصلا براش مطرح نیست دیگه، این قصه حل شده و مطمئنه که اثر سلبی نداره. و الا اگر نه این اطمینان نباشه و احتمال عقلایی نسبت به اثر سلبی باشه، ما نمیگیم انصراف داره، میگیم اطلاق شامل اون میشه. خب این مجموعه 10 مطلبی است که در ذیل این روایت سکونی و روایت هلا واسیت بینهما وجود داره. و چی؟
نه مثلا
سخت گرفتن. حالا اینم خودش این سوال خوبی است، من البته ننوشتم و چی نکردم، ولی اینم سوال خوبی است در حدیث. در حدیث سوال خوبیه. در حدیث اونی که مطرح هست اقدام عاطفی است و محبت آمیزه، اینه که میاد نوازش میکنه، میبوسه و گفتیم این تسری پیدا میکنه به سایر اون چه که مبرز عاطفه و محبت به فرزنده. حضرت فرمود که این ابراز محبت و عاطفه تو را، تو خودت را به تساوی بین اینها تقسیم بکن، تبعیض قائل نشو. اما خب گاهی هست که کار بدی کردن میخواد تنبیه بکنه، یکی از اونها را تنبیه نمی کنه، یکی دیگری را تنبیه میکنه. توجه کردید؟ اینم را شامل میشه یا نمیشه؟ خب حالا مورد روایت باز طبعا این نیست، مگر اینکه کسی الغای خصوصیت بکنه، بگه ملاک این که میگه تبعیض قائل نشو، ملاکش اینه که اینا رو با هم فرقی نگذاره که بینشون عقده و حسادت و امثال اینا ایجاد بشه. خب همین ملاک در تنبیه ناعادلانه و نامتساوی وجود داره. آره دیگه، آخه عبارت که ترجیح اینا نبدین، کلمه که نیومده ترجیح بده ترجیح نده، عبارت اینه که یکی از اونا رو بوسید یکی نبوسید. حضرت میفرماد چرا مثل هم عمل نکردی؟ ما بگیم که این مثل هم عمل کردن همونطور که در مورد اینجاست که بگیم اطلاق داره، حالا یا اطلاق داره یا الغای خصوصیت میشه، یعنی بگیم تساوی در عمل و برخورد با بچه ها لازمه در مقام ابراز محبت و به تنقیح منات و الغای خصوصیت در مقام مجازات و تنبیه.
تنبیه هم نه، برخورد
به صورت منفی، یعنی روی ترش کردن همین. بله دیگه همون. بله من تنبیه که میگم همه اون مراتب تنبیه رو میگم. آخه تنبیه تو این اصطلاحات تعلیم و تربیت از اون تغافل هم رو گاهی میگن تنبیه، تا اون همه مراتبش. اینم بعید نیست، حالا اینم نکته دیگری است که بعید نیست که بگیم مثل همش، فرق ملاکش یکیه، هیچ فرقی نمیکنه. خب این یک
قانون تساوی
بود دیگه. بله آره، وقت نتیجه این بحثی که اینجا میشه از مجموعه اینها میتونیم استفاده بکنیم اینه که این روایت اگه خودش باشه، حالا معارضاتش بعد میبینیم، اگر خود این روایت باشه داره میگه که پدر و مادر در ابراز محبت و تعاملشون با فرزندانشون در با اون قیودی که گفتیم باید تساوی و تعادل را رعایت بکنن، تساوی و تعادل را باید رعایت بکنن، منتها با حفظ اون نکاتی که گفتیم. این جاییست که به هر حال فاصله های زیادی نباشه، عرفاً انتظار تساوی بره، و الا بچه که تازه دو ساله است با بچه 18 ساله که این انتظار اون تساوی نمیره، جاییست که انتظار تساوی میره، عرف اون رو یکسان میبینه، آثار سوئی میتواند بر عدم تعادل مترتب بشه، خود اون طرف متوجه میشه. اینا قیودی بود که گفته شد. جایی که در یک شرایط نسبتاً مساوی عرفی هستن و عدم تساوی موجب برانگیختن یک امور مذمومه ایست، یعنی او هم متوجه میشه و در او حس حسادت و رقابت و عقده ایجاد میکنه و در این شرایط یک تساوی عرفی این را حضرت تاکید میکنه، اگه ظهور اولی هم باشه وجوبه، منتها حالا میگیم که دست از این وجوب باید برداشت، حالا با یه قرینه‌ای که بعد خواهیم گفت. خب این یک بحث اساسی است که ملاحظه کردید در این 12 تا بحث در این روایت چقدر ابعاد مفهومی این روایت وسیع و دامنه‌دار و عمیق میشه با یه فهم عرفی که ما میریم سراغ این روایت. بله، حالا این هم نکته خوبی است که حالا همینجوری ارتکازن تو ذهنمون بود، الانم بدونید اینم نکته درستی است که باید بیارید که این در جایی است که در مقام در یه شرایط عادی مساوی هستن. کلمه که الان میگفتم اینه، اینم یه نکته جدا هم قرار بدید خوبه که در شرایط مساویه، ولی اگر شرایط متفاوت داره یکی گناهکاره و خب باید مؤاخذش کرد دیگه و اونام باز مشمول این قاعدتا نمیشه. اینم نکته درستی است دیگه، و یعنی در شرایط مساوی طبیعی و عادی در واقع حضرت داره میگه چرا یکی بوسید یکی نبوسیدی، ولی حالا اگر یکی خطایی کرده و دیگری اون خطا رو نکرده طبعا این تفاوت رو ایجاد میکنه، یا اون جاییست که تفاوت ملموسی در اون جانب نباشه. این تعبیری که میگم شرایط مساوی اونجوری نگاهیم به همینه. این هم نکته ایست که حالا برده. خب این یک روایت که از پیغمبر اکرم نقل شده که یکی سندش خوشبختانه ما دیگه دیروز این کتاب برامون تهیه شد، دیگه دوتا کتاب نباید بیاریم. این جلده اگر بخواید ببینید، این جلده 18 همین وسائل جامعه مدرسینه که وسائل و مستدرک رو با هم آورده، جلد 18 همین ابواب احکام اولاد. الان این روایاتی که ما داریم بحث میکنیم باب 91 که اون باب 67 مستدرک هم رو زیل همین آورده، اینجا دیگه ابواب تنظیم کرده که دیگه اون آدرس و اون ابواب مستدرک زیاد لازم نیست. اگر خواستید مراجعه بکنید، این همین ظاهرا همین یکی دو ماه هم چاپ شده دیگه، چون خیلی جدیده، خیلی هم کار رو راحت میکنه. بله؟ ابواب احکام اولاد، بله، کلا تو همین کتاب نکاح جلد 18. دوستان جدیدم میان اون کتاب احکام موسوعات و احکام الاطفال هم یکی از منابعیه که اون 4-5 جلده که گاهی ما بهش مراجعه میکنیم، البته اینجا الان چرا همین بحثم هم در اونجا باید باشه، بقیهش دیگه متفرق اگر جایی در کتاب نکاح آمده باشه. معمولا این بحث ها جای واضح و منقحی نیامده چون یه کار جدیدی است که داره چه میشه. حالا عرض میکنم این وقت این روایت سکونی در این باب 91 در همین ابواب احکام اولاد روایت سوم بود، در مستدرک هم که در این وسائل ها در پاورقی آمده روایت اول هست. مطمئن روایت اول دو تا سند داره، دو تا نقل داره، یکی از کتاب امام و تفسیر است، یکی از جعفریات، اینم که از من لا یعذر الفقیه هست، ولی همش یک قصه است و یک داستانه، منتها چند جور نقل شده که یک سندش بعید نیست، سند وسائلش بعید نیست قبول بشه، سند من لا یعذر الفقیه. روایت دومی که تقریبا در همین طایفه اول قرار میگیره روایتی است که در مکارم الاخلاق آمده، این روایت از بهار نقل شده و در اینجا وسائل و چی نیست، من خودم هم از بهار در پاورقی با خودم نوشتم، اینجا تو اینجا نیست، در بهار همون جلد 104 هست، در همون ابواب احکام اولاد، ابواب اولاد هست، حالا حدیث مثلا 30-40 همین حدود هست. این روایت مکارم الاخلاقی که سند نداره، روایت مکارم الاخلاق مثل تحف العقول مقطوعت الاسناده، و چند تا کتابه که خیلی آدم چی میشه که اسنادش ذکر نشده، یکی تحف العقوله، یکی همین مکارم الاخلاقه، یکی تفسیر عیاشیه، که اینا یا کاملا سند نداره یا یه تکی از سندش نیست، ولی خب این مشکل در اینا وجود داره. عدت و دایی همینطور، چند تا کتابی که اینجوریه که آدم میگه یا دعایم الاسلام، نه دعایم الاسلام نه اون داره، من که آدم میگه کاش اینا سنداشو ذکر میکردن چقدر فرق میکرد. حالا این روایت هم بدون سنده داره که حضرت فرمودن که اعدلوا بین اولادکم کما تحبون ان یعدلوا بینکم فی البر و لطف. اینجا داره که اینجا تعبیر عدالت داره، اونجا داشت که چرا به مساوات با اینها برخورد رفتار نکردی، اینجا داره که اعدلوا بین اولادکم به عدالت رفتار بکنید، همونطور که دوست می‌دارید که اونها هم به عدالت بین شما یعنی بین پدر و مادر و اینها رفتار بکنن. این اعدلو البته اینجا در این روایت هم حالا چند نکته است که عرض می‌کنیم. یکی این که سند این معتبر نیست چون مقطوع است. نکته بعدی هم در دلالتش اینه که اینجا اعدلو آمده. اعدلو رو ما دو جور میتوانیم معنا بکنیم. یه وقت هست که اعدلو رو به معنای همون مساوات میگیریم، گاهی هم عدل و اعتدال و عدل و اینها معنی مساوات آمده. اعدلو بین اولادکم یعنی مثل همونی که از انفرام مثل هم با اینا تعامل بکنید، توجه کردید که مساوات باشه. یا اینکه نه، عدل در اینجا معنای همون عدله که همیشه مساوات نیست، یعنی به عدالت بین بچه هاتون رفتار بکنید که این عدالت در شرایط عادی و طبیعی اونها همون مساوات میشه، مثل اونجا که دوتا بچه خب نوازشش باید مثل هم نوازششون کرد. ولی همیشه مساوات نیست، گاهی هم هست که نه، تفاوت هایی بینشون هست که باید اون تفاوت مورد توجه قرار داد. این دو معناییست که در عدل اینجا متصوره. بعید نیست که همون ظاهر عدل رو به معنای نه معنای مساوات، معنای عدل بگیریم، یعنی وضع الشیء فی موضعه، اعطاء کل شیء به قدر استحقاقه باشه، یعنی با بچه هاتون به نحو عادلانه رفتار بکنید. منتها این عدالت در جایی که اونها مثل همند و فرقی ندارند و نیازهای اولیه‌شون هست، عدالتش همون مساواته، چون عدالت گاهی مساوات گاهی نیست. در اونجایی که افراد بچه‌ها ماننده هم هستن یا نیازهای حد اقلیه که همه بچه‌ها باید اون نیاز رو براشون تأمین کرد، اونجا اون وقت عدالت همون مساوات میشه. چی؟ نیازی که یعنی عدالت به این معنا به کار رفته، یعنی معنای لغوی قصه است. کلمه عدل اول معنای تساوی بوده ولی بعد در همون لغت هم به معنای اعطاء کل شیء به قدر استحقاقی و امثال این هاست، یه چیزی متفاوته با تساویه. البته خیلی از جاها با اون تساوی منطبقه ولی گاهی هم متفاوته. این هم دو احتماله که در این هست. بعید نیست که اعدلو در اینجا معنی همون چی باشه، منتها اعدلو یک بخشی از اون مساواته. در اونجایی که نیازهای طبیعی است، بچه ها مثل همان با نوازششون کرد، بوسیدشون، مخصوصا در دوره کودکی نوجوانی توجه بهشون کرد، نمیشه تفاوتهای دیگه رو منشأ این تفاوتها قرار داد. ولی خب به تدریج هم به جاهایی میرسه که دیگه طبعا با یکی مثلا آمده سالها خدمت او کرده تو خونه، خب طبیعی است که وقتی میخواد وصیت بکنه یا چیزی بده به او یه چیز بیشتری میده، اونا دیگه اون وقت خلاف عدالت نیست و این منافات با اون واسطه هم نداره. واسطه گفتیم حمل کردیم بر اونجایی که شرایط مساوی باشه. ولی زاست که این روایت به نظرم با اون روایت اگر جمع بکنیم، اون وقت اینطور میشه که پدر و مادر باید به عدالت رفتار بکنند و در اونجایی که شرایط علی نحو تساویه و در نیازهای طبیعی که بچه ها دارن، اونجا به مساوات باید رفتار بکنن. این جمع این روایت با روایت قبلی اینطور میشه. این مجموعاً یک برداشت عرفی و استظهار عرفی خوبی از اون به زمینه این میتوان انجام داد، مبنی بر همین که عدالت مبناست و این عدالت در بسیاری از مواقع که شرایط مساویه و نیازهای ماننده هم دارن، باید به نحو مساوی به اون نیاز پاسخ داد. این هم روایت دیگری که در اینجا هست. البته این روایت حالا معتبر نیست ولی مضمونش البته با اعتبار باشه مساعده. خب ما این یک طائفه بود که اگر این طایفه تا به اینجا بود به دلیل اینکه اون روایت قبلی سند معتبرم داشت، بعید نبود که بگیم لازمه که در جایی که شرایط مساوی بین بچه هاست و عرض شود که اینها نباید بی جهت بیاد اینا را تفاوت قائل بشه و تبعیض قائل بشه و امثال اینها و اقداماتی بکنه که آثار سلبی در اونها به جا میگذاره. اما طایفه دوم، در مقابل این طایفه روایات دیگری داریم، روایات دیگری داریم که به نحوی راه برای اون تفضیل و تفاوت قائل شدن باز گذاشته. این روایات در همین باب 91 وسائل هست. روایت اول اینه که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن خالد عن سعد ابن سعد الاشعری قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام، این آقای سعد ابن سعد اشعری قمی میگه که از امام رضا سوال کردم، عن الرجل یکون بعض ولدهی احب الیه من بعض، یکی از بچه ها به یکی بچه ها علاقه بیشتری داره، این محبت محبت قلبی است، و یقدم بعض ولدهی علی بعض، حالا تا اونجاش محبت بود ولی بعد میگه و یقدم بعض ولدهی علی بعض، یکی بر دیگری ترجیح میده در احترامش، تکریمش، نمیدونم اعطای مال و هدیه‌ای به او، اینا همه اینا رو میگیره. آیا این درسته یا درست نیست؟ امام رضا سلام الله علیه میفرماید نعم، مانعی نداره، بله میتونه به یکی بیشتر بده و یکی کمتر بده، مالی، بذلی، بخششی و امثالی. بعد میفرماید که تا اینجا اگر بود جمع راحت بود. بعد میفرماید قد فعل ذلک ابو عبدالله علیه السلام، این کار را حضرت امام صادق سلام الله علیه جد ما این کار را انجام دادن، نحل محمدن، یعنی هدیه خاصی داد به فرزندشون محمد که امام صادق سلام الله علیه، خب امام موسی کاظم بودند و فرزندان دیگری داشتن که یکیشون محمده، میگه یک هدیه و نهله خاصی داد به یکی از فرزندانشون. و بعد میفرماید فعل ذلک ابوالحسن علیه السلام، و پدر من که ابوالحسن اول همون میشه، پدر ایشون امام کاظم میشه، ایشون هم همینطور، نحل احمد شیئا به غیر از من، به یکی دیگه چیزی داد، فقمت انا بهی حتی حزته له، منم کمک کردم، ازت میفهمم منم کمک کردم و اونو کاری کردم که برسه به دست برادرم. بنابراین این تفضیل بین اولاد نه مانعی نداره، هم امام صادق این کار رو انجام داد، هم پدر من امام کاظم این کار رو انجام داد، بعضی از فرزندانشون رو مورد مقدم داشتن در این که مثلا چیزی به اونها دادن. فقلت الرجل تكون بناته احب الی من بنی، دختراش رو بیشتر از بچه‌ها دوست، پسرها دوست می‌داره. حضرت فرمود اینا همه مثل همن، انما هو به قدر ما ینزله هم الله، ظاهرا حضرت می‌خواد بفرماد که حالا این محبت قلبی تا چیزی نیست که بشه تفاوت بشه کارش کرد، به هر حال آدم یک ممکنه محبت قلبیش نسبت به بچه‌ها متفاوت باشه به خاطر شرایط متفاوتی که بچه‌ها دارن، همه در یک سطح جاذبه علمی، فضلی، نمیدونم قیافه هیچ تا نیستن، برای طبیعی است که یک تفاوتی ممکنه در دل آدم باشه و اون تفاوت هم مانعی نداره، به هر حال محبت ها متفاوته نسبت به بچه ها. این روایتی که در کافی آمده و در تهذیب هم با همین سند نقل شده، این یک روایت که حالا این روایت و سند و بحثش رو عرض بکنیم تا روایت بعدی. این روایت اما از حیث سند ظاهراً معتبر باشه. این سند اینه که محمد بن یعقوب و محمد بن یحیی در یک نقلی از و نسخه ای دارن محمد بن یحیی و سعد بن سعد، که اون قطعاً غلطه، برای اینکه بین محمد بن احمد، محمد بن یحیی تا سعد بن سعد فاصله زیادیه و حتما واسطه داره. تو سند دیگری واسطه ها ذکر شده اینجوری است، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن خالد عن سعد ابن سعد اشعری، 4-5 نفر راوی هستند، دو از زمان مرحوم کلینی تا به امام رضا برسه، درسته دیگه، این 4-5 تا راوی میشه دیگه. حالا این رواتی که اینجا آمدن همشون یک نکته ای داره ولی قابل قبوله. اون محمد ابن یحیی بدون قید مشترک بین چند شد، در چند هزار روایت این کلمه محمد ابن یحیی آمده، مشترکه. منتها در اینجا قرینه داره که مقصود محمد ابن یحیی العطار القمیه، چون کلینی ازش نقل کرده و از مشایخ کلینی است محمد ابن یحیی العطار و فرد ثقم هستن. همینجا هم عرض بکنیم که یه شهادت عامه مرحوم کلینی داره که نسبت به مشایخش توثیق میکنه، یعنی اونایی که استادشن مستقیم داره از اونو نقل میکنه، این توثیق عام داره. محمد ابن یحیی در اینجا به قرینه نقل کافی از او و شهادت کافی و شهادت نجاشی و شیخ، مقصود محمد ابن یحیی عطار قمی است و فرد موثقم است. این محمد ابن یحیی، پس محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار القمی است با قرینه که عرض کردم و ثقتون. بعد میاد ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد هم باز مردد بین عده‌ای از رواته، ولی در اینجا قرینه هست که این احمد ابن محمد از پدرش که بعد محمد ابن خالد برقی نقل میکنه، مقصود احمد ابن محمد ابن خالد برقی است با قرینه راوی و مرویش و با ثقه است. بعدی هم محمد ابن خالده که محمد ابن خالد هم باز مشترکه بین چند تا، ولی باز اینجا قرائن قبل و بعدش اینه که محمد ابن خالد برقیه که قمی هم هست، اینا همه قمی هم هستن. تو روایت هم داره که میگه، که میگه منصوبون به رود برقه، حالا من نمیدونم رود برقه در قم کجا بوده و چی بوده، میگه اینا منصوب به اون رود هستن. اینا همه از محمد ابن یحیی عطار قمی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، محمد ابن خالد برقی قمی، سعد ابن سعد اشعری قمی، اینا همه سلسله رواتی هستن که مهاجرت کردن به قم و البته در ارتباط با امام بودند و به هر حال اینا جزء مهاجرین به قم هستن و اینا در واقع مجموعه خانواده هایی هستن که بنیانگذار حرکت علمی قم شدند، حرکت علمی شیعی و اهل بیتی قم شدند. خب همه هم از بزرگانن. البته راجع به محمد ابن خالد نجاشی جمله ای داره که میگه حدیثه او یعرف و ینکر یا یروی عن الضعفا، و بعضی به خاطر همین نجاشی اینطور میگه یروی عن الضعفا، حدیثه او یعرف و ینکر، اما شیخ توثیقش کرده، دیگران هم خیلی توثیقش کرده. محمد بن خالد برقی شخصیت مهمی بود، منتها اون به اون توثیق تضعیف نجاشی هم خیلی اعتماد نمیشه، در این اعتنا نمیشه که بگیم تعارض داره و پس هیچی. علتش اینه که اون تضعیف میگه یروی عن ضعفا، و تو قوم یک سختگیری وجود داشت که خیلی‌ها متهم شدن و این اتهام دامن عده‌ای را گرفت، ولی این اتهام چیزی نیست که این جلالت اینها را بیاره پایین. یه جریانی تو قم پیدا شد سختگیرانه که هر کسی یک حدیثی از ضعیفی هم نقل می‌کرد می‌گفتن اینو بذارش کنار بره. خب اون سختگیری نمیتونه مبنای تعامل ما با روات باشه، اونم رواتی با این عظمت و اونم روایات، اصلا اینجور چیزی نمیشه. ولی ذاتی که حالا این جای بحث مفصلی داره، من دارم خیلی تلگرافی به بحث مهم رجالی اشاره می‌کنم. ما تعدادی از روات مهم داریم که درباره که قمیونند و سختگیری در قم ایجاد شد که حتی عده‌ای رو تبعید کردن از قم، بیرونشون کردن، و ولی اون سختگیری سختگیری نیست که بشه اونو مبنای توثیق و تضعیف قرار داد. یه نوعی حالا در اونها یه کمی افراط بود، برخورد با اونها یه برخورد ناصحیح افراطی بود که موجب شد که این قصه واقع بشه، ولی به خاطر اون قصه نمیشه افرادی رو مثل محمد بن خالد برقی که در شاید هزاران روایت باشه، صدها روایت هست و اون همه روایات مهم و مورد و شیخ توثیق کرده و بزرگان دیگه توثیق کردن، نمیشه اونا رو گذاشت کنار. بله، اونم یه نسخه دیگری است که اگر اون هم باشه، احمد ابن محمد ابن خالد باشه، یعنی در واقع پدر میفته. اون اگه باشه و سند خودت باز راحت تر میشه، این نسخه هست. بله، ولی اینم باشه مانعی نداره که احمد ابن محمد از پدرش. این نسخه دیگه داره در سند که در محمد ابن یحیی احمد ابن محمد ابن خالد برقی از سعد ابن سعد، دیگه خود محمد بن خالد در سند نیست، اون نباشه سند باز معتبرتر میشه، اون هم باشه باز مانعی نداره. ولی زو این سعد ابن سعد اشعری قمی هم که توثیق داره دیگه، اونم بلا اشکاله. ولی زو این سند به رغم این که چند تاش مشترک است و چند دونم سند داره و یکیش هم محل بحثه، ولی در این حال من اینسون مجموع سند درستی است و نمیشه از این روایت گذشت و عبور کرد. این به لحاظ سندی است، در سند در این روایت. از نظر دلالت هم چند تا نکته در دلالت هم بگیم بد نیست. یکی این که در اینجا داره که بعض ولدهی احب الیه من بعد و یقدم بعد ولدهی علی بعض، ظاهرش اینه که اینجا سؤال او از اون محبت قلبی نیست، بلکه اینو مقدمه ای قرار داده برای اون سؤال اصلیش. میگه یکی از بچه ها را بیشتر از دیگری دوست میداره و به همین دلیل میاد او را مقدم میداره بر دیگری. یعنی محور سؤال اون عمله، اون کاری است که در ارتباط بچه انجام میده، میاد برای یکی ارزش بیشتری قائل میشه در مقام عمل، بهش هدیه بیشتری میده، احترام بیشتری میذاره و از این قبیل مسائل. این سوال از اینه، نه از اون محبت. و حتی اگر از سوال از محبت هم باشه، اون وقت ذیلش محبت رو ازت میفرماد. اون الناس علی قدر ما ینزلهم الله، اون در حدیث که یه جوری است که تقسیم شده دو بر اون محبت قلبی، منو نیست کسی را تبعیض اگر قائل باشد تفاوت باشه بیان مجازات بکنن. ولی در اینجا بحث محبت نیست، بحث همون مبرز محبته، اون رفتار تبعیض آمیز و متفاوت با بچه هاست. این هم یک نکته که ریشه داره. بله، ولی اون ریشه را مورد سوالش نیست، یا اگرم مورد سوال باشه بعد حضرت میفرماد اون محبت امر قلبی است، اونو کارش نداریم. اون چی نیست؟ حالا این یک احتماله که من در واقع میگم که اینجا تأکیدی که اون احب الهی را خیلی براش مورد سوال نبوده، اون یه چیزی طبیعی است در آدم ها پیدا میشن. اونی که مورد سوالشه اینه که عملا یکی با دیگری متفاوت برخورد میکنه، این سواله. ولی اگر اونم باشه، اونم یک احتمال دیگری است که میگه محبت هم مورد سواله، در هر حال جواب هر دو حضرت میفرماد نه، امانه ای نداره. توجه کردید؟ این هم از این بحث. ولی ظاهر اینه که بیشتر سوال از اون رفتار تفاوت دار هست بین بچه ها. اینم یک نکته. بعدی هم اینه که سوال او اینه که آیا حالا این اشکال داره نداره، یعنی میتونه این کار رو بکنه یا نه. حضرت میفرماید بله. این بله حضرت دو احتمال داره. عرض شود که بله، بله یعنی آره، بله یعنی جایزه، منتها این جواز عرض شود که روشن اینجا چون در مقام سؤاله که حضری هست یا نیست، میگه نه میتواند انجام بده، یعنی الزام و رجحانی در این نیست بلکه جوازه. منتها سؤال اینه که این جواز در اینجا جواز معنای اخصه یا با جواز معنای عام هم سازگاره، یعنی با کراهت هم سازگاره، میتونه انجام بده یعنی حرمت نداره. اینو میخواد بگه، یعنی سؤال او از اینه که آیا این اشکال داره. حضرت فرمود یعنی میتونه این کار رو انجام بده، اشکال نداره. از آن فرمود نه، اشکال نداره. یعنی نفی حرمت میکنه، یک احتماله که با کراهت هم قابل جمعه، یا اینکه نفی بعث به طور مطلق میکنه، یعنی حتی کراهت هم نداره. توجه کردید؟ این دو احتماله. این دو احتمال خیلی هم مهمه دیگه. یک بار میگیم که میتونه مقدم بداره یکی بر دیگری، یعنی اشکال حرام نیست. حضرت فرمود بله میتونه، حرام نیست. یک تفسیره. یک تفسیر اینه که ولی ممکنه مکروه باشه. یک تفسیر اینه که میتونه، حضرت فرمود بله یعنی هیچ مانعی نداره، یعنی کار مباح و جایزیه. حالا همینو میخوام بگیم. حالا همینو میخوام بگیم منه. این اگر تا اینجا بود همین دو احتمال، این بین این دو احتمال بود و خب باز بحث بکنیم که کدام چه هست. ولی در اینجا یک ذیلی داره، ذیلش سیره دوتا از ائمه است، داره نقل میکنه که هم امام صادق این کار رو انجام داد و هم امام کاظم سلام الله علیهم و علیهم، هر دو نسبت به بعضی از اولادشون تفاوتی در مقام هدیه و هبه و اینها قائل شدن. اون وقت اگر بگوییم که امام مکروه انجام نمیده، یا اینکه حالا اینجا قرینه ای داره که عمل مکروه انجام نداده، اون وقت حتما باید بگیم که این عمل دیگه اینجا نمیخواد بگه حرام نیست، بلکه میخواد بگه کراهتی هم درش نیست، چون دوتا امام همین کار رو انجام دادند. اگر اون ذیل نبود میگفتیم با هر دو احتمال قبلی متصور بود، یعنی میشد بگیم که فقط نفی حرمت داره میکنه و با کراهت هم قابل جمعه. ولی وقتی که امام میفرماد که این کار رو انجام داده به ذمیمه این که امام مکروهی انجام نمیدهد، بنابراین ممکنه بگه کسی قرینه میشه این برای اینکه اینجا مکروه هم نیست. اینه. مگر اینکه کسی بگوید که کسی اون مبنا رو قبول نکنه، که حالا اون با جای خودش داره، بگه که نه ممکنه یک مکروهی مثلا مرتکب بشن، که حالا بعید اون درستی باشه، یا بگه که نه مکروه بودن ذاتی و به عنوان اولیه در این منافات با این نداره که امام به خاطر یه عنوان ثانوی آمده اون کار انجام داده، اینش دیگه قطعا اشکالی نداره. یعنی ممکنه امام یک مکروهی که ذاتش به عنوان اولی مکروه هست به خاطر یه عنوان ثانوی بشه برای او جایز و انجام بده. این احتمال را اگر در این بدیم اون وقت قابل جمع با کراهت هم هست، نمیشه کراهت رو نفی کرد. حالا اینو دیگه تأمل کنید تا هفته آینده.